های ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبسرین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19 اینجا قم است. شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و طاهرینش. شنوندگان محترم، همیهنان عزیز و ارجمند، حضور شما سلام عرض می کنم. شب بخیر. دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. شهرهای مختلف عراق امروز شاهد برگزاری تظاهرات گسترده در حمایت از رهنمودهای مرجعیت دینی و محکوم نمودن دخالت دشمنان خارجی بود. معترضان در میدان تحریر بغداد با تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن اعتراض‌ها، اخراج خرابکاران، آشوبگران و مقابله با آنها را خواستار شدند.
مردم بغداد در تظاهراتی بزرگ هم صدا علیه آمریکا و اسرائیل و عربستان شعار سر دادند.
الموت لآل سعود، النصر للإسلام، منتصرين بإذن الله إن شاء الله.
وإن شاء الله قواتنا وحشدنا لهم بالمرصاد.
به امید خدا نیروهای نظامی با همراهی بسیج مردمی تمامی طرح‌های دشمنان را در عراق خونسا خواهند کرد و ما هم در این راه پشتیبان آنها هستیم.
در تظاهرات امروز اقشار مختلف شرکت کردند، از سران عشایر گرفته تا جوانان و خانواده‌های بسیج مردمی، و شعار هم یکی بود:
کلا کلا اسرائیل،
کلا کلا امریکا.
یا رئیس الفساد امریکا و اسرائیل و معها آل سعود.
تظاهر کنندگان که پلاکاردهایی در حمایت از مرجعیت دینی نیز در دست داشتند، سپس به میدان التحریر رفتند، جایی که قرار است فردا هم شاهد تظاهرات گسترده مردمی در حمایت از مرجعیت دینی باشد.
هدف اصلی تظاهرات دو چیز است: نخست دور کردن افراد نفوذی از میان تظاهر کنندگان مسالمت‌آمیز، و دوم رسوا کردن آمریکا و اسرائیل و عربستان است، کشورهایی که در صددن از با استفاده از نفوذی‌ها امنیت عراق را به هم بریزند. جلال خردی، خبر بغداد.
جنبش حماس هر گونه آتش بس طولانی مدت با رژیم صهیونیستی را به شدت رد کرد. خلیل الحلیه عضو دفتر سیاسی حماس اعلام کرد حماس طرحی برای آتش بس طولانی مدت با رژیم صهیونیستی یا بررسی آن با هر میانجیگری را ندارد و آن را به شدت رد می کند. در همین حال اعتصاب غذایی اسرای فلسطینی همچنان ادامه دارد. هیئت امور اسرا و آزادگان اعلام کرد 40 اسیر در زندان اسقلان در اعتراض به سیاست‌های وحشیانه و سرکوبگرانه‌ای که بیش از یک ماه است علیه آنها اعمال می‌شود اعتصاب غذا کردند. نیروهای مقاومت یمن دو هواپیمای جاسوسی ائتلاف متجاوز سعودی را سرنگون کردند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد پدافند هوایی ارتش و کمیته‌های مردمی دو فروند هواپیمای جاسوسی ائتلاف سعودی را هنگام عملیات جاسوسی در منطقه جیزان و اسیر در جنوب عربستان سرنگون کرده است. وی به جزئیات این عملیات از جمله نوع هواپیما، شمار کشته و یا زخمی‌ها هیچ اشاره‌ای نکرده است. جمعه گذشته نیز ارتش و کمیته های مردمی یمن یک فروند بالگرد آپاچی متعلق به ائتلاف سعودی را در جنوب عربستان سرنگون کرده بود. خبر دیگر این که افزایش آمار و سرعت ابتلا به بیماری تب دنگی در منطقه جراح استان هدیده موجب نگرانی مسئولان بهداشت یمن شده است.
بشکل مفاجئ و بسرعت ملفته،
افزایش آمار و سرعت ابتلا به بیماری تب دنگی در منطقه جراح استان الهدیده به خطری تهدید کننده تبدیل شده است. بسیاری از بیماران کودکند و تا کنون حدود 15 نفر آنان جان دادند.
تعداد آمارها به 40 یا 50 نفر رسیده، اما تلاش‌های شورای محلی، استانداری و دفتر وزارت بهداشت برای مبارزه با این بیماری همچنان ادامه دارد.
شیوع بیماری تب دنگی در منطقه جراح نخستین اتفاق از این نوع در این منطقه نیست، زیرا به دلیل ادامه محاصره کشور پیش از این نیز این منطقه شاهد شیوع بیماری‌های مختلف از جمله بیماری‌های واگیر مثل وبا بود.
مردم میمیرن و ما نمیتونیم تماشاگر باشیم. ما در این میان باید چه کنیم؟
کمبود دارویی موجب شد تا معالجات بیماران روند مطلوبی نداشته باشه.
در مقابل تمامی این اتفاقات تحرک خاصی از سازمانهای بین‌المللی دیده نمی‌شود. در شرایطی که این سازمانها به بهانه فعالیت‌های بشردوستانه در یمن میلیاردها دلار کمک جمع‌آوری می‌کنند، تداوم تجاوز و محاصره کشور و جلوگیری از ورود دارو به اصلی ترین دلیل برای ابتلا و شیوع این بیماری ها در مناطق مختلف یمن تبدیل شده است. سلطان صدح، خبرگزار صدا و سیما،
الحدیده. رهبر شیعیان نیجریه به زندان مرکزی کادونا منتقل می شود. دادگاه عالی ایالت کادونا در نیجریه در اقدامی دور از انتظار با درخواست استانداری این ایالت برای انتقال شیخ زکزاکی و همسرش به زندان مرکزی کادونا موافقت کرد. درخواست برای انتقال شیخ زکزاکی به زندان مرکزی در شرایطی صورت گرفته که رهبر شیعیان نیجریه همکنون از نظر وضعیت سلامتی در شرایطی نامساعد به سر می برد. ادامه زندان و حبس شیخ زکزاکی در شرایطی است که پیش از این در سال 2016 یک دادگاه عالی فدرال حکم به آزادی رهبر شیعیان نیجریه و همسرش داد و ادامه اسارت آنان را غیر قانونی اعلام کرده بود. رئیس جمهوری لبنان از نمایندگان پارلمان خواست تا دوشنبه هفته آتی در خصوص انتخاب نخست وزیر تشکیل جلسه دهند. میشل اون پس از دیدار سمیر الخطیب از نزدیکان سعد حریری گفت این کشور روزهای آینده شاهد تحولات مثبتی خواهد بود. 5 هفته پس از استعفای سعد حریری نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان، منابع رسانه‌ای این کشور اعلام کردند توافق اولیه بر سر نخست وزیری سمیر الخطیب از نزدیکان حریری حاصل شده است.
دوشنبه هفته آینده طبق اعلام دفتر ریاست جمهوری لبنان زمان رایزنی‌های الزامی مجلس این کشور برای انتخاب نخست وزیر جدید لبنان است.
لازم است دولت جدید سریع‌تر تشکیل شود تا اوضاع اقتصادی سر و سامان پیدا کند و خواسته های ما پیگیری شود. این وضع به صلاح کشور و مردم نیست.
گزینه احتمالی تصدی پست نخست وزیری سمیر خطیب تاجر لبنانی است.
لبنان وارد مرحله حساسی شده است. باید کاملا هوشیار باشیم تا خلاء سیاسی با توطئه‌های آمریکا باعث آشوب و فتنه نشود. راهبرد رئیس جمهور طبق قانون و منطق است. همه باید به قانون احترام بگذاریم.
ولید سکریه نماینده اهل سنت مجلس لبنان هم درباره فتنه‌های آمریکا با توجه به خلاء سیاسی این کشور هشدار جدی داد.
و الکیان الصهیونی هو
رژیم صهیونیستی پایگاه اساسی فتنه غرب و آمریکا در قلب کشورهای منطقه است. مقاومت در لبنان در خط مقدم مقابله با آنهاست و سوریه، عراق و ایران به عنوان حامیان اصلی مقاومت در کنار همه ملت‌های مقاوم هستند. در بحران آفرینی و فتنه‌های آمریکایی در منطقه هم همین است.
نوسانات در بازار ارز لبنان هم بعد از دستورات رئیس جمهور این کشور به مسئولان اقتصادی و کاهش سود سپرده‌های بانکی تقریبا تثبیت شده است. خلأ سیاسی خطری است که با توطئه آمریکا امنیت و اقتصاد لبنان را تهدید می‌کند و لبنانی‌ها راه برون رفت از آن را تشکیل سریع‌تر دولت جدید این کشور می‌دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
اردوغان تهدید کرد اگر ناتو جنگ ترکیه با تروریست ها را قبول نکند برنامه دفاعی شرق اروپا را مختل می کنیم. رجب طیب اردوغان پیش از آغاز نشست کشورهای عضو ناتو در لندن گفت اگر ناتو گروه هایی که ترکیه با آنها می جنگد را به عنوان گروه های تروریستی به رسمیت نشناسد، آنکارا با طرح ناتو مخالفت می کند. مخالفت احتمالی ترکیه برنامه ناتو برای دفاع از کشورهای حوزه بالتیک را هدف قرار داده است. روابط میان ترکیه و کشورهای عضو ناتو درباره چندی موضوع از جمله خرید سامانه دفاع موشکی از روسیه و حمله به منطقه تحت کنترل کردها در سوریه به تیرگی گراییده است. سازمان‌های اسلامی در نروژ در واکنش به اهانت به کلام وحی در این کشور نسخه‌های رایگان قرآن را میان شهروندان نروژی توزیع می‌کنند. هزینه توزیع قرآن‌ها از سوی این سازمان‌ها و با کمک‌های خیریه و مردمی تأمین خواهد شد. مجلس ملی پاکستان هم در واکنش به هتک حرمت قرآن در نروژ لایحه محکومیت اهانت به این کتاب آسمانی را تصویب کرد. مردم پاکستان نیز در پی توهین به قرآن کریم در نروژ در این کشور تظاهرات و این اقدام ضد دینی را محکوم کردند. یادآور می‌شود در روزهای گذشته گروهی افراطی موسوم به اسلامی سازی نروژ را متوقف کنید در شهر کریستیانساند در تجمع خود به ساحت مقدس قرآن کریم اهانت کردند که این اقدام گستاخانه محکومیت جهانی را در پی داشت. آرامگاه عارف برجسته و شاعر نامدار خواجه عبدالله انصاری در شهر هرات افغانستان نزد مردم منطقه جایگاه رفیعی دارد. از آنجایی که نسب این عارف بزرگ به ابو ایوب انصاری صحابی پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم میرسد، به خواجه عبدالله انصاری شهرت یافته است.
در گوشه‌ای از شهر هرات که گازرگاه میگویند، عارف و دانشمند ناماشنایی خفته است که به پیر هرات شهرت دارد.
آمدم یا خواجه انصار مهمان شما، از سر صدق و صفا جانم به قربان شما.
ابو اسماعیل عبدالله ابن ابی منصور محمد در سال 396 هجری قمری در هرات باستان به دنیا آمد. به سبب رسیدن نسب وی به ابو ایوب انصاری به خواجه عبدالله انصاری شهرت گرفت.
خواجه عبدالله انصاری به خصوص در عرصه فلسفه و عارفی و معرفت اسلامی جایگاهی خیلی خاص خود در تاریخ سیاسی ایران و افغانستان نه در کل در تاریخ سیاسی فارسی زبان ها داره.
خواجه عبدالله انصاری نه تنها محدث و مفسری برجسته بود، بلکه خطیبی بلیغ، واعظی توانا و شاعری استاد نیز شناخته می شد.
در جهان عرفان حرف اول حضرت پیر هرات زده که مناجات نامه و الهی نامه بهترین گواه بر این ادعا است. حضرت پیر هرات منازل سایرین نوشتند، صد میدان نوشتند. تفسیر کشف الاسرار هرات توانمندی حضرت پیر هرات در حوزه تفسیر و عرفان است.
آرامگاه خواجه عبدالله انصاری امروز محل زیارت عاشقان اوست.
اینجا خواجه از احترام زیادی در بین مردم برخورداره.
در کنار خواجه عبدالله انصاری در شهر هرات عالمان، ادیبان و شخصیت‌های شناخته شده دیگری نیز به خاک سپرده شده است.
دو پسر خواجه عبدالله انصاری اینجا و دفنه و فامیل شارخ میرزا این داخل زیارت هستند.
خواجه عبدالله انصاری در سال 481 هجری قمری در 85 سالگی در هرات درگذشت.
عمده شهرت خواجه عبدالله انصاری که نزدیک به 1000 سال است در اینجا آرمیده است، به خاطر مناجات‌های لطیف اوست. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر باستانی هرات.
شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. رئیس شورای روابط خارجی آمریکا اذعان کرد در غرب آسیا، شمال آفریقا و اروپا دنیای پس آمریکایی در حال ظهور است. ریچارد هاوس با انتشار پیامی در توییتر نوشت: آمریکا دیگر قابل اعتماد نیست و سیاست ترامپ در استفاده بیش از حد از تحریم‌ها این کشور را منزوی کرده است. بیشترین تعداد معلول جهان در فلسطین زندگی می کنند. یک گزارش جدید نشان می دهد تعداد معلولان در کرانه باختری و نوار غزه به 93 هزار نفر یا 2% از کل جمعیت رسیده است. حدود 20% از افراد معلول کودکان زیر 18 سال هستند. مناطق اشغالی فلسطین در مقایسه با جمعیت سایر مناطق جهانی به خاطر حملات صهیونیست‌ها در چند دهه گذشته دارای بیشترین آمار افراد معلول است. دارالافتای مصر درباره به کار بردن عبارت مفهوم تروریسم اسلامی هشدار داد. مرکز صدور فتواهای مصر که به دارالافتا معروف است تاکید کرد به کار بردن چنین اصطلاحی به اصول و ارزش‌های اسلامی آسیب وارد می‌کند و علاوه بر آن تبلیغی برای اسلام هراسی است. و آخرین خبر این بخش این که نخستین دانشگاه بین‌المللی اسلامی در اندونزی به طور رسمی سال آینده میلادی افتتاح می شود. این دانشگاه متشکل از چند دانشکده از جمله مطالعات اسلامی، علوم اجتماعی، علوم انسانی و اقتصاد اسلامی است. گفتنی است اندونزی بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیت در جهان است. 242 میلیون نفر در این کشور سکونت دارند که 90% این جمعیت را مسلمانان تشکیل می دهند. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش و تا ساعت 21 تقدیم بخش بعدی خبرها. فعلا از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي
از همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی بسیار متشکرم بابت خبر جهان اسلام که تقدیم شما شنوندگان محترم کردند. ساعت 19 و 15 دقیقه است و نوبت رسید به برنامه باغ تماشا، برنامه نمایشی با عنوان نفس مطمئنه که اون رو به مدت 12 دقیقه تقدیم شما میکنیم.
خوب من، خوب من، باز بیا، خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی، خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی، به دل و دیده و آینه ترابط بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
نفس مطمئنه، نوشته محرم علی دودانگه، سردبیر فاطمه رنجبران، کارگردان ایوب آقاخانی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار رضا طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر.
سید محمد تقی رو میشناختم، خدا رحمتش کنه، مرد بزرگی بود، اما پسر اون مرحوم خیلی جوانه.
عوضش تا دلت بخواد با ایمان و با سواده، من از نزدیک میشناسمش.
فکر میکنی قبول کنه؟
نمیدونم، باید باش صحبت کنم.
شاید اونم مثل بقیه شونه خالی کنه.
شاید آره، شایدم نه، ولی با شناختی که من ازش دارم بعید میدونم قبول نکنه.
خب ببینم کی باش حرف میزنی.
اولین فرصت که دیدمش.
حسین آقا
جونم،
اونجا رو نگاه کن.
عبدالحسین دست غیبه چه حلال زاده.
آب در کوزه و ما تشنه لبان میکردیم.
حاجه زاتا نماز شروع نکرده، بریم با شهر بزن.
آره باشه باشه، بفرما. یال
یال. سلام آقا سید.
سلام از بنده.
سلام علیکم. خوبی آقا سید؟
خیلی ممنون. با بنده امری داشتین؟
آقا سید بفرمایید، بفرمایید، بشینید. ما یه عرضی داشتیم که چند دقیقه مزاحمتون میشیم.
خواهش میکنم بفرمین.
یالا
بفرمید.
راستش دلیل مزاحمت ما همین وضعیتیه که توی مسجد واقرخان میبینین، پیش نماز نداریم، به همین خاطرم نماز جماعت نداریم. با رفتن آقا شیخ محمود ما بدون پیش نماز موندیم. پیش پای شما داشتیم صحبت میکردیم که بتونیم یه پیشنماز برای مسجد پیدا کنیم، که من شما رو پیشنهاد کردم.
حالا چرا من؟ من چند روزی بیشتر نیست که ملبس شدم. یه طلبه‌ایم که دارم تو حوزه درس میخونم. بهتر نیست با یکی از روحانیون مسن و قدیمی صحبت میکردیم؟
آقا سید، از خدا پنهون نیست، از شما چه پنهون، که با یکی دو نفر صحبت کردیم. ولی با این علمشنگی که رضاخان میرپنج رو انداخته، اونا پا پس کشیدن و قبول نکردن.
این بود که من گفتم آقا سید جوونه و
اهل دردسره.
بله دیگه.
من نمیخوام خدای ناکرده از این مسئله شونه خالی کنم، چون ما درس میخونیم و تو حوزه تربیت میشیم که یه روز امام جماعت مسجد بشیم و افتخار روی منبر نشستن رو پیدا کنیم.
خب بسم الله.
پس معطل چی هستین آقا سید؟
عرض کردم یه روزی امام جماعت مسجد میشم، ولی دیگه فکر نمیکردم اون روز بلا فاصله بعد از لباس پوشیدنم و معمم شدنم باشه.
این خواست خداوند بوده.
اگه شما طلبه چند روزه بودین و ما به لباس و عمامه شما نگاه میکردیم، بله حق با شما بود، ولی شما جد اندر جد عالم دینی بودین و مورد احترام مردم. پدر مرحومتون مورد احترام و اعتماد مردم بود و حرفش توی محل اعتبار و ارزش بالایی داشت. اینه که همه محل به شما ایمان و اعتقاد کامل داشت.
بله. این روز آقا سید منبرداری و پیش نمازی مسجد فقط خوندن نماز و گفتن مسئله نیست، این کار جرأت و شهامت میخواد. با توجه به تعریفایی که حسین آقا از شما کردن، تو وجود شما هست.
دارین راه ها رو از همه طرف برای من میبندین.
ولی یه راه خیلی خوب و براتون باز گذاشتید.
خوب و خطرناک، البته از خطرش باکی ندارم. اما
اگر نیار سید خدا،
باید کمکم کنیم.
هر کار و کمکی که بخواید ما مزایده نمی کنیم.
خدا خیرتون بده. منم توکل میکنم به خدا و بسم الله میگم.
آقا سید، خدا اجرت بده.
خدا شما رو اجر بده که به فکر مردم هستید.
آقا مگه امام حسین علیه السلام برای چی قیام کرد؟ برای چی خودش و 72 یارش اون همه سختی کشیدن آخرش هم شهید شدن؟ برای چی اهل و عیالش به اسیری رفتن؟ جز برای دین؟ جز برای حفظ احکام الهی؟ پسر مرجانه شرابخوار اعتقادی به دین رسول خدا نداشت. این بود که وقتی اسرا و سر آقا رو برای اون ملعون بردن گفت کجا نشداد من که ببینن چجوری انتقام بد رو از این خاندان گرفتم.
جمال روی محمد صلوات.
آقا میگن کشف حجاب، این خلاف آیه صریح قرآنه. اونی که دستور بده گناهکاره، اونی که انجام بده گناهکاره. بعدش هم میگن این حرفا رو نزنیم. مگر اینهایی که میگیم غیر احکام الهیه؟ مگر من درباره آیه حجاب صحبت نمی کنم؟ مگر درباره فروع دین صحبت نمی کنم؟
آقا ببخشید، دو تا آژان اومدن با شما کار دارم.
خب بیان تو، چرا جلوی در وایسادن؟
آقا گفتیم، ولی میگن شما تشریف بیارید.
باش، الان خدمتشون میرسم. برادرا و خواهرها آروم باشین، چیزی نیست. بنده الان برمیگردم.
برای عزت اسلام و علمای اسلام بلند صلوات بفرست.
فرمایید، با بنده کاری داشتید؟
دست غیر تویی؟
بله خودم هستم.
به نظمیه خبر رسیده که شما توی این مسجد حرفای مضری میزنی که به نفع مردم و حکومت نیست.
راویش نااهل بوده برادر.
من به اهل و نااهل بودن کسی کاری ندارم. حرفای نامربوط نباید زده بشه، نه اینجا نه ای جای دیگه.
برادر من، اولا احکام خداوند حرف نامربوط نیست، در ثانی مگر من برای بچه‌ها دارم حرف میزنم؟ شما نگاهی به این مردم بندازید، خیلیشون 50 سال رو رد کردن، خودشون تشخیص میدن که حرفای من کجاش ایراد داره، گوش نمیدن. تازه میتونین از خودشون هم بپرسین. آی مردم، حرفای من تا به امروز به حال شما ضرری داشته؟
ببین آخون، برای من معرکه ران انداز. میگم حرف مضر نزن به گوشش.
معرکه رو شما رو انداختید که نماز و عبادت ما رو به هم زدین.
من این حرفا سرم نمیشه. مثل خیلی از آخونده بیا نمازت بخون، روزت بگو و به سلامت. نه کاری به امور کشوری داشته باش، نه به شخص اعلی حضرت. ما هم مأموریم و معذور.
اتفاقا بنده هم مأمورم و معذور. بنده هم از کسی دستور میگیرم که باید پیغامشو به مردم برسونم.
تو از چی دستور میگیری؟
از اون بالایی. اونه که به من دستور میده. خودتو هم حتما مسلمانی، من دستور خدا رو گوش بدم یا بنده خدا رو؟
دستور هر کیو گوش میدی گوش بده. تا فقط درد سر درست نکن.
اینو دیگه باید به اونایی بگی که شماها رو فرستادن. من حرف از دین و پیغمبر و حرفای پیغمبر میزنم، به کسی هم کاری ندارم. اما اونهایی که شما رو فرستادن باید مواظب باشن که جلوی احکام خدا رو نگیرن. اونان که دارن درد سر درست میکنن، اونان که باید حواسشون جمع باشه.
داری مقامات رو تهدید میکنی؟ لا اله الا الله. ببین ناخون، من امروز وظیفه دارم فقط به تو تذکر بدم و باید حرف بزنم. اگه گوش کردی که هیچ، اما اگه ادامه دادی و ذهن مردم خراب کردی دیگه خودت میدونی. خودت
استغفر الله ربی بهتون میده.
بریم شادان رو.
آقا سید، با این نظمیه چیان نباید در بیفتی.
اینا به برادر خودشونم رحم نمی کنن.
اگر قرار بشه با تهدید اینا ما کلام خدا رو تعطیل کنیم که نباید این لباس رو می پوشیدیم. این لباس مسئولیت میاره. من در برابر این لباس و منبر وظیفه‌ای دارم که باید انجامش بدم.
کلام شما در و گوهره، اما اونا به تهدیداتشون عمل میکنن. آقا سید، هم نماز جماعت رو تعطیل میکنن، هم خدای نکرده برای شما درد سر درست میکنن.
مسجد خانه خداست.
زور دست اوناست آقا سید.
اونا میخوان غیرت رو تو دل مردم از بین ببرن، بعد هر کاری که خواستن از پیش ببرن. آدمی که غیرت نداشته باشه دین و ایمونش راحت میشه گرفت. به منبر ما کار دارن، به روزه ما کار دارن، به لباس و پوشش زنا و مردای ما کار دارن. حالا شما میخواین همینجوری وایسیم و نگاه کنیم؟
نه آقا سید، اما اینجوری هم تند و تیز حرف زدن عاقبت خوشی نداره.
ابا عبدالله الحسین هم اگه میخواست با یزید مدارا کنه که دیگه الان از اسلام خبری نبود. جلوی سالایین باید ایستادگی کرد برادرها.
حق با آقا سیده. تا کی باید خفت و خاری رو تحمل کنیم؟ تا کی باید حرف خدا رو نشنویم و به حرفای این بی دینای بی غیرت گوش بدیم؟ بابا ما مسلمونیم، دین و ایمون داریم. با سوم که نباید سازش کرد.
زنده باشین. همین ایمان و غیرته که همه حساب کتابای اونا رو به هم میزنن. اونا نمیدونن که دین خدا تو خون شماست. شماها با امام حسین علیه السلام بزرگ شدین و مثل اون بزرگوار جلوی ظلم ایستادگی میکنین، ولو اینکه زور ظالم خیلی زیاد باشه.
آخه آقا سگید، قربون جدت بشم، با یه گل که بهار نمیشه. با گفتن و فریاد زدن شما یه نفر چیزی عوض نمیشه. نتیجهش این میشه که شما رو از دست میدیم.
دست روی دست گذاشتن اون هم تو این اوضاع و احوال مملکت به صلاح مردم و دین مردم نیست. مبارزه تعطیل بردار نیست، تکلیف الهیه. ما هم مکلفیم که به دستورات الهی عمل کنیم. نگرانی شما بی جهته برادرم. به خدا توکل کنیم، اون خودش حواسش به همه ما هست، نمیذاره بنده‌هاش گرفتار بمونن.
ساعت 19:27 است و شما همراهان عزیز و ارجمند همچنان شنونده رادیو معارف هستید و ما افتخار میکنیم که شنوندگانی محترم و ارجمند مثل شما داریم. آنچه که شنیدید برنامه باغ تماشا بود، نمایشی با عنوان نفس مطمئنه که امیدوارم مورد توجه شما بزرگواران قرار گرفته باشه. تا دقایق دیگه و بعد از عرایض بنده برنامه یار مهربان رو تقدیمتون میکنیم که علاقمندان به مسابقه کتابخوانی یار مهربان میتونن به مدت 10 دقیقه شنونده این برنامه باشند. بعد از اون هم در ساعت 19:40 دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله به بیان وقایع انقلاب اسلامی میپردازند. در ساعت 20 هم گنج سعادت، برنامه‌ای با موضوع تربیت اسلامی با نگاهی بر اخلاق کاربردی تقدیمتون میشه. برای ساعت 20:30 هم برنامه مستند پنجره رو برای شما شنوندگان محترم در نظر گرفتیم. 20:55 با کلام ناب، گزیده ای از فرمایشات آیت الله جوادی آملی حفظه الله، به استقبال اخبار معارفی در ساعت 21 میریم که همکاران عزیزم به مدت 10 دقیقه اون رو تقدیم شما عزیزان میکنند و به مدت 15 دقیقه هم در ساعت 21:10 گفتگوی 21 رو خواهید شنید. ساعت 21:30 دعای کمیل رو از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها به صورت زنده تقدیم شما شنوندگان محترم میکنیم. 22:30 هم پرسمان انقلاب برنامه است که در اون دکتر لکزایی به پرسش هایی در حوزه انقلاب اسلامی پاسخ خواهند داد. 23:30 داستان دوستان رو میشنوید که به داستان نابغه پرداخته شده و عنوان داستانش نابغه است. 23:55 هم گزیده‌ای از سخنان حضرت امام خمینی رحمت الله